أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. تسلیت عرض میکنیم این ایام عذاب و مصیبتی که دهه عاشورا و بعد از او داشتیم، و امیدوار هستیم انشاءالله عزاداری های شما چه ذاکرن چه مستمعن مورد عنایت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام واقع شده باشد و مورد قبول، و انشاءالله ما جزء شیعیان و دوستان اون حضرت، عزاداران اون حضرت، و انشاءالله قیامت مشمول شفاعت اون حضرت باشیم انشاءالله. می فرماد اصحاب هفتم از مواردی که خمس بهش واجب است، که این آخرین مورد است. گفتیم هفت مورد هست که خمس تعلق میگیره. یکی غنایم جنگی بود، یکی معادن بود، کنوز، گنجها، قوز که از دریا جواهراتی چیزی میگیرن، و یکی عرض کنم که مال، بله، زمینی بود که شخصی ذمی از مسلمان بخرد، و ارباح مکاسب، و هفتمی الحلال المختلط بالحرام. اگر یک کسی مالی دارد که حرام در او هست، اما دو ویژگی دارد، یکی این که مشخص نیست، متمیز نیست و مجهول است هم مقدار که چقدر این مال حرامه، و اون مال حرام مال کیه، هم مقدار مجهول نامشخصه، هم مالک اون مال. فرض کنید یه مالی از پدری به فرزند ارث میرسه، فرزند میداند که پدرش رباخور بود، اموال ربا تو این مال هست، یا در معامله معاشرت کم فروشی میکرد، حق دیگران رو به طور کامل نمیداد، پس این مال که الان ارث به او رسیده، این مقدار عرض کنم که حرام درش هست. اما چه مقداره؟ چقدر پول ربا که گرفته پدر تو این مال هست؟ مشخص نیست، مقدار مشخص نیست. مال کی هم هست، از کیا ربا گرفته، پولا کیا رو بهشون بدهکاره و حقشون رو نداده، کم فروشی کرده، این مشخص نیست. پس یک مالی الان مالک شده که مخلوط به حرام است، حلال مخلوط به حرام، و اون حرام مقدارش مشخص نیست چقدره، مال کی هم هست، صاحبانش کیا هستن مشخص نیست. یه همچه مالی رو برای تطهیرش، برای حلال شدنش فرماد یه خمس بده، خمسش رو خارج میکند، بقیهش براش حلال. این خمس میشه مطهر مال، این مال رو از اون حرمت رو عرض کنم که عدم جواز تصرف در میار. لذا می فرمود از سابه هفتم از موارد الحلال مختلط بالحرام با این قید ما عدم تمیز صاحبهی اصلا صاحب اون مال حرام مشخص نیست ولو فی عدد محصور حتی اگر بدونیم بین یکی از این دوتا از زید یا عمر این ربا گرفته و این مال حرام مال یکی از این دوتاست باز اینم مشخص نباشه ولو فی عدد محصور که اگر اینجور باشد حکم دیگری دارد نباید خمس بده باید برد با اون دو نفر حلالیت طلب کنه مصالحه بکنه عرض کنم که بالاخره با اونا باید تمام کند قضیه رو پس عدم تمیز صاحبهی اصلاً ولو فی عدد محصور دوم و عدم العلم به قدرهی باز علم به قدر مال که مال حلام چقدره نه صاحبش مشخصه و نه علم به مقدارش دارد فَإِنَّهُ يُخْرَجُ مِنْهُ الْخُمْسِ هِنَ اِذِن یه همچه مال مخلوط به حرام با این دو ویژگی واجب است ازش خمس داده بشه این نظر مرحوم امام مرحوم سید در عروه تقریبا به همین عنوان مطرح می‌فرمایند ایشون فرمود الخامس حالا جلو عقب انداختن این هفتا رو ایشون هفتم آخری میارد مرحوم سید پنجم الخامس المال المخلوط بالحرام پنجم موردی که خمس باید داده بشه مالی است که مخلوط به حرام علا وجه باز اون دو قید رو میارد علا وجه لا یتمیز مع الجهل خب این مال حرام مخلوط مشخص نیست کجاست کدوم قسم چه مقدار مع الجهل به صاحبهی و به مقداره هم صاحب اون حرام مجهوله هم مقدار اون حرام فیحلو به اخراج خمسه یه همچه مال مخلوط به حرام یحلو حلال میشه برای انسان به اخراج خمسه پس در حقیقت این خمس اخراج خمس مطهر محلل این مال مخلوط به حرام میشه این مطلب مطلبی است که هم امام فرمایشون هست هم مرحوم سید خب قائلین به این قول کیان که قائلن به این که این مورد مال مخلوط به حرام با اداء خمس حلال میشه مرحوم حدائق صاحب حدائق در حدائق فرمود و القول به وجوب الخمس هنا هو المشهور ایشون ادعا میکند که مشهور فقها در یه همچه جایی قائل بینن که واجب از خمس پس و القول به وجوب الخمس هنا هو المشهور این فرمایش مرحوم صاحب حدائق مرحوم صاحب جواهر وقتی عنوان کلام محقق که اونم میگه خمس واجب است میفرماد وفاقا للنهایه والقنیه والوسیله والسرائر ده بیست تا رو میشمارد پشت سر هم ان جماعتن وفاقا لین بزرگان که اینا همه قائلا به وجوب خمس در اینجا وفاقا للنهایه والقنیه والوسیله والسرائر تا تعداد فراوانی رو میشمارد بعد از نقل این اقوال فرمود و قال بل فرمود بل فی المنتها نسبته الى اکثر علماء اینا خب وفاقا لون جماعت و در ذیلش فرمود بلکه مرحوم علامه در منتها نسبت داده است این قول رو به اکثر علما. صاحب حدائق فرمود قول مشهور، علامه در منتها فرمود که این قول قول اکثر علما ماست. بل مرحوم صاحب جواب فرمود بل فی ظاهر القنیه او صریحها الاجماع علی، حتی در قنیه ایشون قائل به اجماع شده که مسئله اجماعی است و خود صاحب جواهر هم قبول میکنه اجماع رو، از المنتها نقل میکنه و فرمود همینجور هم هست، مسئله اجماعی است و خود ایشون استدلال بر این قول که میارد یکی استدلال استناد به همین اجماع میکنه صاحب جواهر. پس مسئله تقریبا مشهوره، اگر نگیم مسئله مورد اتفاق و اجماع است. بله مرحوم صاحب حدائق نقل میکنه از مثل مرحوم شیخ مفید و ظاهر القنیه، بله از مفید و ابن ابی عقیل و ابن جنید، از بعض از چند نفر از علما میشمارد که اینا قائل نیستند، جزء ردیف مواردی که خمس بش واجب است مثل غنایم و عرض کنم که گنج و معدن و امثال اینها که گفتیم، خب ما هم یکی هم مال مخلوط به حرام، اونا تو این ردیف اینو ذکر نکردن، نیوردن که بگن پنجمی یا هفتمی که خمس بهش تعلق میگیره مال مختلط به حرام، حلال مختلط به حرام ذکر نکرد. پس بعضیا قائل نیستن، حالا مثل مرحوم مقدس اردبیلی در مجموع الفائده، اونم روایات رو که استدلال میکند بهش ایراد میگیره، مخالف نیست اما ایراد این استناد به روایات هم قبول نداره. علایه حال مسئله مخالف درش هست ولی مشهور قائلن به وجوب خمس در همچه جایی، بلکه بعضی ادعای اجماع کرد. عرض کنم که دلیل بر مسئله که ما بخوایم بگیم یکی از مواردی که خمس بهش تعلق میگیرد مال حلالی است که مخلوط به حرام شده، با اون دو ویژگی، یکی این که مقدار حرام مشخص نیست، صاحبش هم مالکش هم مشخص نیست، یه همچه جایی خمس واجب است. دلیل مسئله عرض کنم که استدلال به روایات است. حالا مرحوم صاحب جواهر به دلیل به اجماع هم استدلال میکنند، به این که اینا از موارد غنیمت هم هست ولی اونا خیلی روشن نیست، نمیتونه بگیم جز غنایمه. مثلا میگه وقتی انسان خمسش رو ادا کرد این مال مخلوط به حرام، فرض کنید حالا این آقا 10 میلیون از پدر بهش ارث رسید، میدوند توش حرام هست، میاد خمسش رو میده، 200,000 تومان ازش اگر 10 میلیون و 2 میلیونش رو خمس داد، 8 میلیون میگه یه غنیمتی است که شما مال حرام بود، حق نداشت تصرف بکنه، با این اداء خمس میشه چی؟ میشه حلال، پس یه غنیمتی گیرش اومد. به این جهت میخواد بفرماد این غنیمته، پس وعلمو انما غنمتم من شی، غنیمت وقتی گفتیم مطلق غنایم خمس دارد، اینم یه غنیمتی است خمس دارد. صاحب جواهر میخواد اینجور استدلال بکنه ولی این درست نیست. اینجا بعد از اینکه خمسشو ادا کردیم میشه غنیمت، میشه حلال و صدق غنیمت برش میکنه، این بحث ما نیست. در غنایم میگیم خودش چون یصدق علیه الغنیمه، اون وقت خمس باید بدیم، نه بعد از اخراج خمس میشه غنیمت. اصلا این استدلال مرحوم صاحب جواهر درست نیست که بگیم یکی از دلیلمون همون آیه است که غنیمت رو میگیم که در غنایم خمس واجب است. اونی که خمس واجب است نیست که خودش قبل از اینکه ما خمس ازش خارج کنیم جزء غنایم صدق کند برش غنیمته، و این بعد از اخراج خمس بقیه ما بقیش حرام بود، حالی که خمس رو ادا کردیم شد حلال، پس یه غنیمتی است گیرمون اومده. بعد از اخراج خمس این صدق غنیمت برش میکند اگر بکنه، و اون آیه در جایی است که قبل از خمس غنیمت باشد، برای خاطر اینکه جزء مصداق غنیمت هست خمسشو بده. پس استدلال هایی چند تا استدلال مرحوم صاحب جا رو برده خیلی ضعیفه، استدلال درست نیست. چرا؟ همین دیگه، بس بلا پس غنیمت یعنی چه؟ ببینید پس چرا میگیم غنیمت؟ فرمان غنیمت از باب این که الان این تو معناش همین میشه دیگه، قبل از اینکه خمس ادا بکنیم که غنیمت نیست، حق تصرف توش نداره. بعد از اینکه خمس رو رد کرد اما صدق غنیمت برش میکنه، اونجا باید غنایم جنگی است. خیلی خوب، بالاخره این بعد از اخراج خمس تازه یصدق علیه الغنیمه. بله، اون وقت باید یه خمس دیگه بده چون حالا غنیمت شد. علیه حاله استدلال عمده، استدلال روایات، باید ما به روایات تمسک کنیم، ببینیم روایات دلالت بر این دارد که مال مخلوط به حرامی که مشخص نیست، مقدار حرام مشخص نیست، مالک این حرام کیه، ما واجب است خمسشو بدیم. به چه دلیل؟ یکی از روایات موثقه عمار ابن مروان، عمار ابن مروان مورد وثوق است، روایت هم موثقه است. روایت اینه: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی ما یخرج من المعادن، در اون چه که از معادن خارج می شد، یکی که می شمارد مواردی که خمس باید ادا بشد، یکی ما یخرج من المعادن، از معدن میرن چیزی در میارن استخراج میکنن باید خمس بدن، و البحر اون چه از دریا استخراج می شد به وسیله قوس، ول غنیمه غنایم جنگی، در اینها خمس هست. یکی هم فرمود والحلال مختلط بالحرام، یکی از چیزایی هم که در ردیف قوس و گنج و معدن و غنایم خمسش واجب است، الحلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، که صاحبش مالکش مشخص نیست کیه، مال حرامیست که در مال انسان اومده صاحبش هم مشخص نیست. ول کنوز، یکی هم کنوز، در این پنج چیز الخمس. این روایت امام فرمود در اون چی که از معدن در میاد، از بحر در میاد، از گنج استفاده میشه درش خمسه، یکی از این موارد پنجگانه رو فرمود والحلال المختلط بالحرام، اینم یکی از چیزهایی است که خمس درش واجبه، مثل اینکه در معدن خمس واجبه، در کنز واجبه، عرض کنم که در قوس واجبه، اونچه از دریا در میاد در مال حلال مختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه، در اینم خمس واجب است. پس این روایت از نظر سند اعتبار دارد، موثق است، اشکالی درش نیست، از نظر دلالت هم یکی از مواردی که خمس بهش تعلق میگیرد رو این مال مختلط به حرام فرمود. روایت روایت شش از باب سه از ابواب مایجب و فیه الخمس. خب این یه دلیل، دلیلی است که هم سندن معتبره هم دلالتش روشن. روایت دیگر روایتی است که مرحوم صدوق در خصال، در کتاب خصالشون نقل میکنن، از ابن ابی عمیر ان غیر واحد مرسل است. ابن ابی عمیر نقل میکند از غیر واحدی، اسم نمیبرد از کی، ان ابی عبدالله علیه السلام. خب روایت اینه، قال امام فرمود الخمس على خمسه اشیاء، بر پنج چیز خمس تعلق میگیره. خب ما گفتیم هفت تا، ولی خب دو تاش هم از روایات دیگه در میاد، پنج تاشو این روایت میگه، دو تاش هم روایت دیگه، مجموعا میشه هفت. حالا تو این روایت هم مثل اون روایت پنج تا رو دارد. الخمس، خمس تعلق میگیره على خمسه اشیاء. یک، علل کنوز، اون چه از گنج به دست میاد، ول معادن، ول قوس، ول قنیمه، این چارت. فرمود و نسیه ابن ابی عمر الخامس. ابن ابی عمر که از امام صادق نقل میکنه خمس بر پنج چیز تعلق میگیره، این چارتا رو شمرد و نسیه پنجمی رو، پنجمیش چی بود نگفت، چهارتاشو گفته پنجمی رو نگفت. خب این دلیل ما نیم، شما اینو دلیل میخوام بیاریم برای اینکه مال حرام مختلط به حرام، به حلال، حلال مخلوق مختلط به حرام خمس دارد، تو این روایت نیست. مرحوم صدوق که این روایت نقل میکنه میگه پنجمی رو ابن ابی عمر فراموش کرده. ایشون میفرماد که اظنو، خود مرحوم صدوق بعد از این که در خصال این روایت نقل میکنه میگه قال مصنف هذا الكتاب، خود مرحوم صدوق قال مصنف هذا الكتاب چی؟ اظنو الخامس، گمان میبرم پنجمی، الذي نسيه ابن ابي عمر، پنجمی که یادش رفته بود، اون ما مالی است که یرثه الرجل، انسانی از پدرش ارث بهش میرسه، و هو يعلم ان فيه من الحلال والحرام، مالی بهش ارث رسید، میدوند درش حلال هست و حرام، ولا يعرف اصحاب الحرام، نمیشناسد، نمیدوند مالک این مال حرام، مال حرام تو مال پدرش هست، ربا گرفته، اما از کی نمیدوند، لا یعرف صاحب او رو، فیعدیه الیهم، صاحب مال رو نمیشناسد تا بره مال رو بهش پس بده، ولا یعرف الحرام به عینه، عین حرام مخلوط متمیز نیست، میدوند تو این مالی که ارث بهش رسید ربا داشته پدرش، اما چه مقدار کجاست براش مشخص نیست، لا یعرف الحرام به عینه، فیجتنبو، که ازش اونو بذارید کنار، بگه این حرامه بذارم کنار، اگر اینجور بود اون مقدار حرام رو میذاش کنار، بقیهش براش حلال بود، اما مخلوطه، معلوم نیست، متمیز نیست. مراد مرحوم صدوق فرمود به نظر من اون پنجمی که ابن ابی عمر فراموش کرده بود اینه، مال مختلط به حرامه که نه مالکشو میدوند تا برد بهش بده، نه مقدارشو میدوند که ازش اجتناب بکند، یه همچه مالی، یجب و فیه الخمس، پس اونی که ابن ابی عمر یادش رفت اینه، با مظنه‌ای که مرحوم صدوق اضافه میکند به این روایت، چهار تاش ابن ابی عمر گفت، پنجمی هم ایشون فرمود پنجمیش هم مال مخلوط به حرام، با این اضافه مرحوم صدوق این روایت میشه مدرک و مستند این قول. بعضی ایراد میکنن که ما مستند ما باید روایت قول امام باشد. اینجا مرحوم صدوق میگه اظن و گمان میبرم پنجمیش اینه و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. خب این مظنه ایست که صاحب خصال مرحوم صدوق دارد، به درد ما نمیخوره، لذا به طور کل این روایت میذارن کنار. پنجمی رو نگفته، ایشون فرماد به گمان من پنجمیش اینه. خب نمیتونی ما به این تمسک کنیم. بعضی ها این ایراد رو میگیرن و این روایت رو به کل میذارن کنار. در مقابل میشه اینجور گفت، این که مرحوم صدوق فرمود اظنو، اینجا از خواب بلند نشده و یه فکری به گرب ذهنش بیاد، به یه گمان میکنم اینه. همون روایت اولی که خوندیم که پنج مورد گفته بود، یکیش همین مال مخلوط به حرام بود، همون روایت رو مرحوم صدوق نقل کرده، همون هم صدوق در خصال ذکر کرده. به قرینه اون که پنجمی اونجا مال مخلوط به حرام بود، میگه گمان من این است که پنجمیش که تو اون روایت فرمود مال مخلوط به حرام، پنجمیش همون مال مخلوط به حرام. پس بالاخره گمان گمانه بی رو بی پایه نیست. شاید اعتماد ایشون به این گفته که پنجمیش مال مخلوط به حرامه به اعتبار اون روایت، اون روایت موثقه بود سندن دلالتن روشن، این روایت مرسلم هست، اون توش مرسل ابن ابی عمیره که قبراش اعتبار قائلن. این رو فرمود به گمان من اینه، یعنی به اعتبار اون روایت، اون روایت پنجمیش رو مال مخلوط به حرام گفته بود، اینم لعل همون باشه. بنابراین پس اینجور نیست که ما به طور کل روایت رو بزنیمش کنار، لااقل تأیید باشه، لااقل با این گمان مرحوم صدوق که گمانش هم مستند داره، از اون روایت استفاده میکنه، بتونیم بگیم این روایت هم روایتیست که میشه بهش استدلال کرد ولو تأییدن. خب اینم یک روایت که روایت بله ششم از همون باب، اون روایت اولی که خوندیم روایت بله روایت اولی روایت سوم از باب شش بود، این روایت هفتم از همون باب. بله روایت هفتم از همون باب شش. خب عبارت مرحوم صدوق هم اگر خواستید مراجعه کنید در خصال جلد اول صفحه 291، اونجا مرحوم صدوق همین عبارت بعد از نقل روایت فرمود اظن و گمان میکنم مراد پنجمی این باشد. بله بعضی گفتیم ایراد میگیرن، میگن ممکنه پنجمیش که اون یادش رفته ملاحه باشه. در بعض روایات، دو تا روایت دیگه هم داریم که یکی از مواردی که خمس درش هست رو معدن میگن، معدن نمک، اون نمکزار تو روایت داره ملاحه، اون زمینهای شوری که نمکزاره، نمکی که ازش در میاد، اونم با جزء خمس شاید ملاحه باشه. بعضی میگن پس پنجمی که ابن ابی عمر نسی از ذکرش را روشن نیست که مال مخلوط به حرام باشه، شاید ملاحه باشه. ولی مرحوم صدوق به استناد اون روایت، اعتمادی که به اون روایت خودش نقل کرد، فرمود اظن که پنجمیش اینه. پس روایت رو نمیشه به طور کلی گذاشت کنار. عرض کنم که پس مال مخلوط به حرام که مقدار حرام مشخص نیست، مالکش هم مشخص نیست، این مال رو قاعدتا نمیشه تصرف کرد، میدانیم توش حرام هست، با اداء خمس میشه حلال. فرمود خمسش رو اگر شما دادید میتونید در بقیهش تصرف کنید، لذا این خمس رو محلل و مطهر مال فرض میکنه. مرحوم ناینی مطلبی دارن که خب حرف متی نیست. در اینجا باز یه قید دیگه هم باید اضافه کنیم، یکی این بود که مقدار مشخص نیست، یکی این بود که صاحبش مشخص نیست، یکی این که ما باید بدانیم بر این که مقدار خمس بیش از مقدار حرام، بیش از این خمسی که ما میدیم نیست. اگر مثلا فرض کنید که 10 میلیون تومان رو فرض کردیم اسم به این پسر رسید، میدوند که پدرش ربا میگیره، مال حرام تو مالش بود، خب اینجا این مال میشه مال حلال مخلوط به حرام. میگیم خمسشو بده حلاله، خمسش چقدر میشه؟ 2 میلیون. اگر بدوند که بیش از این پدرش بده کاره، ربایی که پدر میگیره نصف مال یا بیشترش خب حرامه، نمیتوند اینجا اکتفا کند به خمس. اگر بداند که اون مال حرامی که در اینجا هست زائد بر مقدار خمسه، این حق ندارد اکتفا کند به خمس. پس باید علم داشته باشد به اینکه این مقدار نیست و همچنین مقدار اقلش هم، اگر چنانچه بداند که اون مقدار حرام به قدر خمس نمیرسه. فرض بفرماد که 100,000 تومان 200,000 تومان حد اکثر این حرام تو مالش هست، مجموع مالش 10 میلیونه، حد اکثر خمس حرامی که تو این مال هست مشخص نیست، مخلوطه، نه مقدارشو میدونیم نه مالکشو، اما یقین دارد که به مقدار خمس نیست. 2 میلیون حرام تو مال باباش نیست، حد اقل مثلا 100,000 تومان 200,000 تومان. اینجا باز لازم نیست خمس بده، بره برای خاطر این که میداند حدود مثلا 100,000 تومان 200,000 300 اینجور چیزا میدونن، حدودش اگر میدونن لازم نیست به مقدار خمس بده. پس اینا مرحوم ناینی متوجه تذکر میده، مطلب خوبیست که باید این قیدم بگیم که علم به این که مقدار حرام بیش از خمس است یا کمتر از خمس است، این علمم نداشته باشه. اگر یه همچه علمی داشته باشیم ضرورت ندارد خمس بده، میداند یه ماله یه درهم مثلا یادشه که یه دینار مثلا دزدی کرد و اون یه دینار تو مجموع مالش هست، برای خاطر یه دینار بیاد خمس تمام مال رو بده لازم نیست. اینم مطلب خوبی است. بله؟ درست حلال میشه، اما حالا این بنده خدا واجب است خمس؟ نه، ببینید آخه میگید خمس باید خمس بدهد برای اینکه حلال بشه. خمس باید به مقدار متنابعی که به مقدار حرام خارج کنیم. خمسش را معلوم نیست، اما میداند خیلی کمتر از ایناست، بازم خمس. بله؟ نه، میگه لازم نیست 2 میلیون لازم نیست بده، حالا کمتر میدونم، اما مثلا ببینید احتیاط هم میکنه به مقدار 1 میلیون خمس میده، توجه فرمودید؟ نه 2 میلیون، 1 میلیون اگر خمس داد بالاخره اون مقدار حرام خارج شده، لازم باید خمس بده، نه اینکه نباید بده، باید خمس بده، اما اینجا لازم نیست که ما خمس مجموع مال رو بدیم، در حالتی که میدونیم اون مال حرام به اندازه 1/5 نیست. عرض کردم یه مقدار کمتر، لازم نیست خمس مجموع مال را بدن، خمس بده منتاش به مقدار قدر متیقنی که میدوند به مقدار حرام خمس را ادا کرد. به مقدار اون چه حرام بود احتیاط هم میکند، یه مقدار هم بیشتر خمس از مال جدا میکند.
اشکالش در اینه که اون ربایی که ایشون گرفته معلوم نیست،
این خمسه. ببینید ما خمس، فلسفه این که میگیم خمس بده برای این است که اون مال حرام و از تو این مال ببریم بیرون. حالا روایت هم داریم که امام فرمود خمس رو بده، رضیه پروردگار متعال از اون مال به این مقدار، به این مقدار خمس خدا راضی شد، بقیهش برات حلال. من رو سب جارم فرمود بقیهش غنیمته براش، بقیهش برات حلال، اما به مقدار خمس. اگر من میدانم یه درهم یه دینار تو این مال کذایی حرام هست، من برم خمس بدم، یک پنجم کل اموال رو بدم برای خاطر یه درهم، خب این درست نیست. تذکر تذکر خوبی هست. خب بنابراین پس هفتم از مواردی که خمس بهش تعلق میگیره، مالیست مخلوط به حرام، حلال و حرام مخلوط، نمیدونیم حرام چقدره، نمیدونیم مالکش کیه. اینجا خمس که ادا کردیم برای خاطر اینکه اون مال میگه مطهره، این مقدار مثل اینکه رضی پروردگار به این مقدار در مقابل اون حرامی که تو این مال بود، این مقدار رو شما ادا بکنید دیگه بقیهش حلال. این دو روایت که بهش تمسک کردیم. باز روایت سوم، روایت حسن ابن زیاد عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان رجلا اتى امير المؤمنين عليه السلام فقال يا امير المؤمنين اني اصبت مالا. عرض میکند یا امیر المؤمنین یه مالی به دست من رسید، اصابه کرد به من مالی، مثلا همون که گفتیم ارث بهش رسیده، کسی بهش هبه کرده، یه کسی اومد یه مالی به شخصی هبه کرد، من میدونم این آدمی است که خمس مالش نمیده. توجه فرمودید. اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه. این مال جوری است که من نمیدونم چه مقدارش حلاله چه مقدار حرام. پس حلال مخلوط به حرامه و مقدارش مشخص نیست. خب این سوال اومده از امیرالمومنین پرسید، اصبت مالا که مخلوط به حرامه و نمیدونم مقدار حرام چقدره. فقال، امام فرمود اخرج الخمس من ذلك المال، یک خمس از این مال جدا کن، فان الله عز وجل قد رضی من ذلك المال بالخمس، از این مالی که میدونی درش حرام هست خداوند تعبدن یه خمسشو بده خدا راضی میشه. رضیه من ذلک المال بالخمس وجتنب ما کان صاحبه یعلم. اما اون مقداری که صاحبش معلومه، اگر اینجور نیست که مال حرام صاحبش مالکش مشخص نباشه، اگر میدونی مال زیده اون ازش اجتناب، اون خمس با خمس حلال نمیشه. اگر شما میدونی یک مبلغ یک میلیون حرام تو این مالی که ارث رسیده هست و صاحبش هم فلانیه، اینجا با ادای خمس حلال نمیشه، باید بری به صاحبش بدی. پس وجتنب ما کان صاحبه یعلم، اونی که صاحبش حرامی که صاحبش معلومه از او اجتناب کن، نباید اونو خمس بدی بگی حلال شد. اونی که صاحبش معلوم نیست، عرض کنم که خمس اون مال رو بده خداوند قبول میکنه. رضی من ذلک المال بالخمس، این مال مخلوط به حرام رو خدا قبول میکنه، یه خمسشو بده بقیهش حلال. اینم یک روایت، روایت یک از باب ده از همین ابواب ما یجب فیه الخمس. خب این روایت با این جور که معنا میکنیم و با این سندی که عرض شد، هم از نظر سند اعتبار داره و هم از نظر دلالت. منتهای شبهه‌ای در اینجا هست با اون است که همین روایت رو که مرحوم کلینی نقل میکنه در تهذیب با یه عبارت دیگه نقل شده: اجتنب ما کان صاحبه یعلم. این است که در وسائلم آورده و از کافی در تهذیب دارد: اجتنب ما کان صاحبه یفعل. یفعل دارد به جای یعلم. اون یه معنا دیگه دارد، اون دیگه با این عبارتی که ما بخوام بهش تمسک کنیم جور در نمیاد. اجتنب ما کان صاحبه یعلم معنیش میشد که اگه باید صاحبش معلوم نباشه، مالک اون حرام معلوم نباشه. اما اجتنب ما کان صاحبه یفعل، اونی که صاحبش انجام میده، کاری که او انجام میداد از او اجتناب بکن. این معناش چیست؟ دو سه احتمال دارد. اینو بذاریم برای بحث بعدی انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.